بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته بعد بحث دنیاست در نظر اهل معرفت، یعنی میخواییم ببینیم عارفان دنیا رو چجوری میبینند. یه انسان عارف که از یه طرف تو جاذبه محبت الهی قرار گرفته و از جاذبه محبت دنیا آزاد شده و دیگه بود و نبود دنیا براش اهمیتی نداره، رغبت و اعتنایی به دنیا نداره، تقلا و حرصی دیگه به خاطر دنیا نداره، خدا براش مهمه، لقاء و وصال الهی براش مهمه، کمالات معنوی براش مهمه. این از یه طرف اینجوریه این انسان آره، یه دنیا براش کوچیک و حقیر شده، بی ارزش شده. از طرف دیگه این انسان عارف توجه داره به این که بابا اون چه که خدای متعال مقدر کرده واقع میشه، اون رزقی به من میرسد که خدا برای من مقدر کرده، تقلا و زور زیادی زدن من یک سر سوزن مثل نداره جز خسته کردن خودم. اون چه که مقدر است واقع میشه، المقدر و کائن، اون چه که مقدره واقع میشه. امام باقر علیه السلام فرمود ما شاء الله و کان و ما لم یشاء لم یکن، اون چیزی که مشیت خدا بهش تعلق گرفته واقع میشه، اون چیزی هم مشیت خدا بهش تعلق نگرفته واقع نمیشه، ولو هر چی هم تو زور بزنی. خب وقتی اینا رو فهمیدین انسان عارف، حالا پس این تلاش من دیگه معنیش چیه؟ معنیش چیه اگه همونی که خدا مقدر کرده واقع میشه؟ پس من صبح رفتم در مغازم، چکره رو کشیدم بالا، مشغول خرید و فروش شدم، اومدم چی کار؟ اگه رزق من همونیه که خدا مقدر کرده و بیام در مغازه یا نیام در مغازه خدا رزق منو به من میرسونه، خب پس امروز اومدم در مغازه چیکار کنم؟ بله اومدم بازی کنم، بازی خرید و فروش. بله رزق من به این نیست که جنس هم فروش بره یا نره، مشتری بیاد یا نره، قیمت جنس بره بالا یا بیاد پایین، اصلا به اینا ربطی نداره رزق من. رزق من مقدر و مقسومه، خود خدام تضمین کرده که برسونه. پس من اومدم امروز بازی کنم، بازی خرید و فروش. تو تمام عرصه ها، چون همه عرصه های زندگی همینه داست. قرآن کریم فرمود و مل حیات و دنیا الا لعب، فرمود زندگی دنیا نیست مگر بازی، بازی دیگه. فرمود انما الحیات و دنیا لعب، منحصرا زندگی دنیا بازیه، هیچی دیگه نیست، بازیه. خب زندگی دنیا یعنی چی؟ یعنی هر کاری ما تو دنیا میکنیم، فعالیت اقتصادی، فعالیت سیاسی، فعالیت اجتماعی، زن گرفتن و تشکیل خانواده، درس خوندن، هر کاری تو دنیا میکنیم حیات دنیاست. قرآن فرمود انما الحیات الدنیا لعب، زندگی دنیا بازی. حتی این که میگیم بازیه نبمنی این که چیز بی فایده و بیهوده ایه ها، چون بازی فایده داره، چون میری بازی میکنی اولا لذت میبری، کیف میکنی، بازی میکنی لذت میبری دیگه، یه بازی شیرین انجام میدی کیف میکنی. در ثانی مثلا رفتی فوتبال بازی کردی، رفتی والیبال بازی کردی، خب در اثر این بازی هم بدنت ورزیده میشه و سالم و هم شادابی و تراوت روحی پیدا میکنی. پس این که میگیم دنیا بازیه، نه به معنی این که دنیا یه چیز بیفایده یه باید بلش کرد رفتاره که دنیا شد، نه، دنیا بازیه، اما بازی رو باید انجام داد، اما جدی نیست. این حرف خیلی بزرگیه، خوب دقت کنید که انشالله خدا کمک کنه جا بیفته براتون که یعنی چی دنیا بازی. دنیا بازیه یعنی چی؟ یه مثال میزنم، تو این مثال تصور کنید. خب همه ما محصل بودیم یه روزی، میدونید تو برنامه هفتگی دانش آموزا تو مدارس زنگ ورزش هم پیش بینی شد. خب خاصیت ورزش کردن چیه؟ خاصیت ورزش کردن اینه دیگه، میان بچه ها یه مدار جست و خیز میکنن و در اثر این جست و خیز و ورزش کردن بدنشون سالم و ورزیده میشه، روحشون هم شاداب و پرتنه. فایده ورزش سلامت و ورزیدگی جسم و شادابی و تراوت روح. خب حالا یه مدرسه مثلا راهنمایی پسر هنر در نظر بگیرید، زنگ ورزش شده، معلم ورزش هم بچه ها رو برده تو حیاط مدرسه، همه رو به صف کرده اون روبرو، خودش هم مقابلشون ایستاده، یه دونه توپ فوتبال هم مثلا زیر پاش بود. بعد بچه‌ها میگه بچه‌ها خوب به پای من نگاه کنید، من این توپ رو با پا شوت می‌کنم به سمت شما،
طرز درست دادن توپ‌ها رو ببینید، توپ به سمت هر کدوم از شما که اومد شما شوت کنید به سمت من. یا خود بچه‌ها رو اینجوری تمرین میده که تا توپ رو با پا زدن قشنگ یاد بگیرن. بعد جمع میگه بچه‌ها یه بازی داریم اسمش فوتباله. این بازی قواعدی داره، مثلا در قالب دو تا تیم 11 نفره این بازی انجام میشه، در داخل 11 نفر سازماندهی و تقسیم وظیفه خاصی شده، گلر داریم، بک داریم، هاف بک داریم، فوروارد داریم، هر کدوم از اینا منطقه بازیشون تو میدان کجاست، شرح وظایفشون تو بازی چیه. بعد مثلا این بازی تو 2 تا 45 دقیقه انجام میشه، بعد از 45 دقیقه اول زمین بین دو تا تیم عوض میشه، توپ از این محدوده خارج بشه میشه اوت، به دستت بخوره میشه هند، نمیدونم اینجوری بشه میشه فول، اینجوری بشه میشه آفساید. مقررات بازی رو قشنگ به بچه‌ها یاد میده. بعد یاد گرفتن بچه‌ها رو به دو تا تیم 11 نفره تقسیم میکنه، توپو میندازه وسطشون، میگه حالا فوتبال بازی کنید. خودش هم وای میسته به عنوان داور ناظر این بازی. خب بچه‌ها مشغول بازی فوتبال میشه. خوب دقت کنید، اگر بچه‌ها یادشون باشه در طول بازی که باباشون ما اومدیم یه خود جست و خیز کنیم، جسممون سالم و ورزیده و روحمون چالا و پرتناوت باشه، اومدیم بازی کنیم جدی، اگه این یادشون باشه ببینید چقدر بازی قشنگی میشه. 90 دقیقه اینا با شادی، با لذت، با صمیمیت بازی میکنن، گل میزنن، میخندن، گلم میخورن، بازم میخندن، چه فرق میکنه؟ مهم اینه که این جست و خیزه رو کرده باشیم، سلامت و شادابی رو به دست آورده باشیم. چه فرق میکنه گل بزنیم یا گل بخوریم؟ بزن 90 دقیقه با کیف و لذت بازی میکنن، هیچ انگیزه ای هم تو این بازی ندارن. برای اینکه مثلا جر بزنن، خطا کنن، بازی رو به خشونت بکشونن، برای چی؟ لذا یه بازی سالم مطابق با قواعد و مقررات بازی انجام میدن. پایان 90 دقیقه هم تو معلم مرزی سود پایان بازی رو میکشه، بچه‌های دو تا تیم دستشون انداختن گردن هم با خنده، با صمیمیت، با شادی، با بدن‌های ورزیده و سالم و روح‌های شاد و پرتناوت زمین بازی رو ترک می‌کنن. درست شد؟ اما اگر بچه‌ها در حین بازی یادشون بره که بابا جون اومدیم بازی کنیم، جدی نیست، اومدیم یه خورده جست و خیز کنیم، اینو یادشون بره چی میشه؟ جدی میگیرن قضیه. جدی که گرفتن چه اتفاقی میفته؟ اولین چیزی که تغییر میکنه هدف. دیگه هدف این نیست که ما جست و خیز کنیم، شادابی و ترابط پیدا کنیم و سلامتی و ورزیده. هدف میشه چی؟ که جدی گرفتن به هر قیمتی شده باید بر تیم مقابل غلبه کنه، باید برنده شه. ببین هدف عوض شد. حالا که هدف عوض شد نگاه کنید، حالا این بچه‌ها 90 دقیقه تو زمین بازی دارن هرس می‌خورن، 90 دقیقه استرس دارن که نکنه به بازی، 90 دقیقه سر بچه‌های همتیمی خودشون هی داد می‌زنن، اوقات تلخی می‌کنن، چرا حواست نیست، چرا درست پاس نمی‌دی، این چه دروازه گردنه، کلی اوقات تلخی بین خودشون ایجاد میشه. بعدم تو اون تیم مقابل نگاه میکنه، اون بازیکنان میگه عجب بازیکن قدریه، این اگه تا آخر بازی تو میدون باشه کار ما ساخته، پس باید یه جور خودمون از شر این نجات بدیم. چجوری؟ به بهانه‌ای که دارم بازی میکنم خودمو برسونم نزدیک تو، یک لغت بخونه تو ساق پاش کلاغش کنم از زمین بازی بره، بازی رو به خوشونت میشه، چون به هر قیمت شده میخواد برنده بشه. آقا 90 دقیقه تخلف میکنه، خطاهای پی در پی، بازی رو به خوشونت میکشن، و در پایان 90 دقیقه وقتی معلم ورزش تو پایان بازی رو میکشه نگاه کنید چه دارم میگم. در اثر 90 دقیقه هرس خوردن و استرس های شدید اعصابشون در و داغون و همه با بچهای هم تیمی خودشون همه قهر رو از هم دلخور، بدناشون زخم و زیلی از لغتایی که به هم زدن بازی رو خوشونت کشیدن، اینجوری دارن میگن. چرا اینجوری شد؟ کون سلامتی و ورزیدگی جنس؟ کون ترابط و شادابی رو؟ چرا اینجوری شد؟ چون یادش بود که بابا اومدیم بازی کنیم، قضیه جدی دقیق کردیم. حالا خدای متعال فرمود انما الحیات و دنیا لعب، بابا زندگی دنیا منحصرا بازی. حالا اینجوری نگاه کن، این همین مثال رو پیاده میکنم، حیات مدرسه کجاست؟ همه یعنی فعالیت های زندگی دنیا میدن، سیاست، اقتصاد، تشکیل خانواده، درس خوندن، هم همه کار. شاگردا کی هم؟ ما آدم. معلم ورزش کیه؟ خدا. اون توپه که شوت میکرد گفت شما فوتبال کنی چیه؟ حادثه هایی تو زندگی پیش میاره، فقر پیش میاره، قناع پیش میاره، قدرت پیش میاره، ضعف حادثه هایی پیش میاره و به ما میگه اصلا من قواعد این بازی چیه؟ بازی فوتبال یه قواعدی داشت. قواعد بازی زندگی دنیوی چیه؟ احکام شرع که میگه اینجوری بخر، اینجوری بفروش، اینجوری جنگ کن، اینجوری سر کن، اینجوری ازدواج کن، اینجوری طلاق بگیر. احکام شرع قواعد این بازی زندگی دنیوی است. هدف از اینجا چیه؟ اونجا ورزش هدفش چی بود؟ ورزیدگی و سلامت جسم و شادابی و طراوت روح. هدف از این بازی چیه؟ هدف از این بازی اینه که آدم یک زندگی شیرین رو لذت بخشش بشه، کیف کنه از زندگی دنیا بشه و به تعالی و تکامل روح هم برسه، به قرب الله هم برسه. این هم هدف از بازی زندگی. حالا خوب دقت کنید، اگر ما آدم ها تو این بازی زندگی دنیا یادمون باشه که بابا انما الحیات و دنیا لعب، یعنی من که امروز اومدم در مغازم یادمه که بابا جون اومدم بازی خرید و فروش کنم، رزق من اصلا به این حرفا وابسته نیست، رزق من رو خودش معین کرده، خودش هم به من میرسونه خدا. اگه یادم باشه که اومدم بازی کنم، ببین چه آرامشی دارم در طول روز در مغازه. جنس میخواد گرون بشه میخواد ارزون، دلار میخواد گرون بشه میخواد ارزون، مشتری میخواد بیاد میخواد نیاد، رزق من مقدر و مقصود، خیالم تخت تخت. بعدم هیچ انگیزه ای ندارم جر بزنم توی بازی، هیچ انگیزه ای ندارم خطا کنم، هیچ انگیزه ای ندارم بازی رو با خشونت بکشم. یعنی چی؟ هیچ انگیزه ای ندارم که جنس گرون فروشی بکنم، جنس تقلبی بفروشم، کم فروشی بکنم، نمیدونم بلا در مردم بذارم، اجهاب به مردم بکنم. چی آخه بگید من رضا من اثر داره؟ جنس یک فعالیت سالم اقتصادی هم بکنم. درست شد؟ حالا تو اصلش سیاست دیم. اونم همین اومده اینجا چی کار؟ تو که یقین داری از مقدره و کامل همونی که خدا مقدر کرده میشه، پس چرا اومده تو ستاد انتخاباتی این رئیس جمهور، این کاندیدای ریاست جمهوری یا کاندیدای نماینده مجلس؟ برای چی اومده اینجا؟ اومدم بازی کنم، بازی سیاست، درست؟ اومدم بازی کنم، یقین دارم همونی که خدا مقدر کرده میشه، من اومدم بازی کنم، درست شد؟ حالا ببین وقتی اومده بازی کنه چه اعصاب راحتی داره؟ نگرانی نداره کی رای بیاره کی رای نداره، میدونه همون که خدا مقدر کرده رای بیاره، هیچ انگیزه ای هم نداره که این تخلف کنه تو این انتخابا، نه استرس و ناراحتی و نگرانی داره، نه انگیزه ای برای تخلفات انتخاباتی داره. لذا یک فعالیت سالم سیاسی انجام میده تو تمام عرصه‌های زندگی انجام میده. با آدم هایی که اینجور بازی میکنن پایان 90 دقیقه که خدا سود پایان بازی رو میکشه میگه انا لله و انا الیه راجعون، از زمین بازی دنیا بیرون. اینا چه جوری میان یه عمر زندگی کردن با آرامش، با شادی، با لذت، بعدم به خاطر این فعالیت های سالم اقتصادی، فعالیت های سالم سیاسی، اینکه اجهاب نکردن، حق کسی رو تضییع نکردن، آخرتشون هم آخرت بسیار نورانی و روشن. درست شد؟ چون یادشون بود که بابا جون اومدیم بازی کنیم، انما الحیات الدنیا لعب. اما اگر یادشون بره توی بازی چی؟ یادشون بره که اومدیم بازی کنیم، جدی میگیرن. جدی که گرفتن هدف عوض میشه، هدف میشه غلبه بر تیم مقابل. یعنی چی؟ یعنی امروز که اومدم در مغازه هدف هم اینه که به هر قیمتی شده باید یه سود کلونی بجیم. یا حالا خدا مداد در میون نیست. حالا نگاه کن، از اول صبح رفته در مغازه هی حس میخوره، هی مضطربه، وای میگم قیمت دلار اومده پایین، وای میگم قیمت جنس رفته بالا، وای میگم فلا، ای داده بیداد مشتری رفت اون مغازه بیرون مغازه من. ببین از اول صبح تا آخرش که در مغازه شه هی استرس، هی حس، هی قصه، هی فلا، زندگی نکبت تو. بعدم چون به هر قیمتی شده باید در تیم مقابل غلبه کنه دیگه، به هر قیمت شده میخواد یه سود کلان رژیم بزنه. یه چی؟ یعنی به قیمت گرون فروشی، کم فروشی، کلا سر مردم گذاشتن، جنس تقلبی فروختن، اجهاق به مردم کردن و امثال. تو عرصه سیاست میره همین داستان، وای بیان محمود اون کاندیدا دارم بالا، وای بیان محمود کاندیدا که اومد پایین، چه خاطر سرمون بریم نکنه محمود کاندیدا ما رای نگیره، بالا استرس و استراب و غصه و امثال. بعدم چون به هر قیمت شده میخواد کاندیدای خودش رای بیاره، یعنی به قیمت تخلفات دیگه، به قیمت اینکه بریم شایعه بسازیم علیه کاندیدای دیگه، آخرش رو ببریم چیزی بهشون رای نده، به قیمت اینکه نمونم بریم یه دستمزد بزنیم به بیت المال از پول دولت بیاریم برای کاندیدای خودمون تبلیغ کنیم، به قیمت اینکه نمیدونم بریم به اوضاعی عقد رأی نفوذ کنیم، اونجا رأیان بی خودی به اسم کاندیدای خودمون بنویسیم، تو حوزه شماره چهارا بریم نفوذ کنیم، اونجا رأیان رو به نفع کاندیدای خودمون بشوریم. ببین یک عمر تو دنیا استرس، غصه، نگرانی، در پایان نمده من که خدا سوده پایان بازی رو کشه میگه اینا الله و اینا الهی راجی اینا چیزی در رو میاد بیرون. بعد از یک عمر زندگی نکبت و تلخ با این همه اجهافی هم که در وقت مردم کردن و کارهای خلافی میکردن، آخرتشون هم معلومه که آخرت استیابی. چرا اینجوری شد؟ چون یادشون رفت که بابا این نمال حیات دنیا کردیم از دنیا لعب و لا جد و آخرت و جد و لا لعب. دنیا بازی جدی نیست، آخرت جدیه بازی. دنیا آخرت نسی علا بلنگ میمونه، هر طرفش میره پایین اومدش میره بالا، هر طرف رو جدی میگیری اون طرفش میشه شوخی. دنیا رو جدی گرفتی، آخرت و خدا و قیامت و همه اینا میشه شوخی. به هر قیمتی شده تو میخوای یه سود کلام بکنی. حروم حلال یعنی چی؟ یه بهشت و جهنم یعنی چی؟ رضایت خدا و غضب خدا یعنی چی؟ دیدی شوخی شد همش؟ اما اگر خدا و آخرت رو جدی گرفتیم وقت دنیا میشه بازی. خب نکته دیگه اینه، ببینید باز مثال بزنم. همه اون دانش آموز بودید، میدونید مدرسه برای باسواد شدن بچه‌ها تأسیس میشه، هدفش اینه. ولی لذا برنامه اصلی مدرسه هم کلاس درس بچه‌ها منتها به خاطر اینکه بچه‌ها سر کلاس بعد از اینکه یه مقدار درس خوندن خسته میشن، هم بدنشون هم ذهنشون خسته میشه، گیراییشون میاد پایین، معمولا یه زنگ تفریحی پیش بینی میکنن که بچه‌ها بیان یه خود جسدیش کنن، بازی کنن، این خستگی در بره، دوباره کلاس بعد با شادوی و تراوت کامل بتونن گیرایی بیشتری داشته باشن. حالا تو مدرسه ها زنگ تفریحی که میخوره، بچه‌های مدرسه به سه گروه تقسیم اینا رو دیدید خودتون. یه دسته بچه‌ها که اقلیتی هستن تو هر مدرسه، زنگ تفریح میخوره میرن گوشه حیاط مدرسه همش کس میکنه وای میس، نه بازی میکنه نه جست میزنه، تو وای میس تا دوباره زنگ بخوره برگرده سر کلاس. خب این بچه‌ها مشکل دارن، زنگ مثلا ناظم مدرسه، مربی تربیتی مدرسه اینا متوجه بشن، زنگ میزنن پدر مادر این بچه‌ها رو میخوان، میگن این بچه شما چشه؟ چرا جست و خیز نمی کنه؟ چرا بازی نمی کنه؟ تو این سه سال بچه باید بازی کنه، جست و خیز کنه، ببریدش فقط یه روان پزشکی پیشه یه مشاوری ببینید مشکلش چیه این بچه. بعد هم نیست این بچه ها تو زنگ تفریح بازی نمی کنن، خستگیشون در نمی میره، ساعت بعد هم که میرن سر کلاس با همون خستگی ساعت قبل میرن، چیه گیرایی زیادی هم ندارن، معمولا اینا شاگردای ضعیف کلاس هم هست. این گروه هم گروه دوم دانش آموز، گروه دوم دانش آموزا اکثریت بچهای کلاس هم کسانی هستند که زنگ تفریح که میخوره با کله میان تو حیاط مدرسه و تو همون یه رو 20 دقیقه یا آرگیری میکنن یه گل خوشی مثلا با هم مشغول میشن بازی کردن، منتها مشکل اینا اینه که وسط بازی یادشون میره که بابا چون اومدیم بازی کنیم خستگیمون دره، قضیه جدی نیست. اینو یادشون میره جدی میره، جدی که گرفتن تو همین یه رو 20 دقیقه اینقدر هرس میخورن، اینقدر استرس دارن، اینقدر سر هم کیمیای خودشون داد میزنن، اینقدر به بچه های تیم مقابل لغت میزنن، به خشونت میکشن بازی رو، که آقا هزار برابر خسته تر از وقتی میشن که از سر کلاس میاد. بعد هم که زنگ کلاس میخوره اصلا گوش اینا به دکار به زنگ کلاس نیست، مشغول و گل کوچیکشونن، اصلا گوششون بده کار به زنگی کلاس نیست. یه عده‌شون که اصلا سر کلاس نمیرن، راحت گل گوشگر رو ادامه میدن. تازه اونایشون که میرن سر کلاس، کی میرن سر کلاس؟ همه بچه‌ها رفتن درس شروع شده، کلی از درس هم معلم داده، آخرای کلاس بود و بود و اینا میرن سر کلاس که یه حاضر بزنن جزء غایب بدن. تازه وقتی هم میره سر کلاس حواسش به درس معلم نیست که، حواسش به درس معلم نیست که، حواسش تو گلگوچی یه زنگ تفریشه به این مریسی مونه میزنه این چه ترس باز دادن بود، چرا اینجور درست بازی نکردی فلان گرد رو بعد تو ذهنش نقشه میشه آره زنگ دیگه اینجوری یادگیری میکنه اینجوری بازی میکنیم پلنش تو در بیرین برنده میشه فلان گرد رو اصلا حواسش به درس نیست. خب این هم که معلومه روزه های کلاس. دسته سوم کیان؟ کسانی هست که وقتی زنگ تفریح میخوره میان تو حیاط مدرسه، یه بازی گرم و شیرین هم میکنن، اما یادشون میاد بابا جون اومدیم بازی کنیم، خستگی در کنیم، قضیه جدی لذا گل میزنن، گل میخورن، بازم میخندن، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه این جست و خیزه رو کرده باشیم خستگی میدن. زنگ کلاس هم که میخوره اولین دانش آموزی که سر کلاس حاضره اینه، و چون خستگیش هم کامل تو زنگ تفریح در رفته، بیشترین ایرادی رو داره شاید اولی کلاس. این سه دست دانش آموز رو دیدی؟ حالا تو مدرسه آفرینش هم همینطور، تو مدرسه خلقت و آفرینش هدف اصلی مدرسه چیه؟ تعالی و تکامل است. برنامه اصلی کلاس درس چیه؟ و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، کلاس عبادت و بندگی، کلاس خودسازی و عبادت. زنگ تفریح چیه؟ و من حیات دنیا الا لعب، فعالیت های دنیایی، زنگ تفریح. حالا نگاه کنید تو این مدرسه وقتی موقع زنگ تفریح میشه، یعنی موقع فعالیت دنیایی، دانش آموزای مدرسه یعنی ما آدم ها به سه گروه تقسیم میشه. یه اقلیتی از آدم ها هستن که وقتی موقع فعالیت دنیایی میشه میکشن کنار، میرن یه گوشه یاد مدرسه کز میکنن، یعنی میره گوشه یه دیری، صومعه‌ای، خانقاهی، تارک دنیا میشه، میکشه کنار. نه فعالیت اقتصادی میکنه، نه تو مسائل سیاسی دخالت میکنه، نه فعالیت علمی و درسی میکنه، نه تشکیل خانواده میده، هیچی، رفت به تارک دنیا. که میدونید تو اسلام تارک دنیا شدن جایز نیست. لا ربانیت فی الاسلام. اینا مشکل داره، اینا رو باید برد پیش روانپزشک، معالجهشون کنه، چشونه؟ آدم باید بازی کنه. بازی نکردن درست نیست. مضافم برای این که نیست اینا بازی نمی کنن، خستگیشون در نمیره. وقتی هم کلاس درس میشه، یعنی وقتی میرن سر سجاده عبادتشون، وقتی میرن مشغول من کلاس عرفان و خودسازیشون، اونجا هم چون خستگیشون در نرفته ها، رشد هم چنانی هم ندارن. فکر نکنید اینا که میرن تو خانقاها، تو بیرات، تو صومعه ها، خیلی آدم های بزرگی میشن. غالبا اینا رشد آنچنانی ندارن. دسته دوم که اکثریت مردمان موقع زنگ تفریح گفتید با کله میان راه مدرسه، یعنی چی؟ یعنی از کله سحر از خونه میزنه بیرون، میاد بازار تا بوق سگ میخره، میفروشه، چک میده، چک میگیره، نمیدونم سفته میگیره، فلان امثال. منتها مشکل اینا چیه؟ اینه که یادشون رفت که بابا انما الحیات الدنیا لعب، اومدیم بازی کنیم، خستگی در کنیم. بعضی ها رو جدی میگیرن، یعنی اقتصاد شوخیه، مسخره کردی خودتو، سیاست بازیه، ها؟ دیدید یعنی هم هم بزن دیگه جدی تر از اقتصاد چی میخوای تو؟ خب اینا اومدن از اول صبح مشغول کردن تا آخرش، منتها چون جدی گرفتن از اول صبح که میان هرس میخوره، استرس داره، کلی پول از سر مردم میذاره، جنسی تقلبی میفروشه، یه رو فروشی میکنه، اجاب میکنه، کنند بیا خدا داره. هزار برابر خسته تر از وقتی میشه که اومد در مرسش. اومد او زنگ تفریح خستگی در مرسش. بعد هم وقتی زنگ درس میشه، گوشه اینا به دلکار میشه، وقتی موقع عبادت میشه، وقتی موقع خودسازی و عرفان میشه، اصلا گوشه اینا به دلکاری هست کنید. مثلا وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاه، یعنی بودو این بیاین سر کلاس، اصلا گوش اینا بدهکار به حی علی الصلاه نیست که، مشغول چک و سفته دادناش، مشغول خرید و فروشاش. یه عده‌شون که اصلا دیگه سر کلاس نمیرن، همین مشغول گل کوچ کردن، نه نمازی، نه عبادتی، نه کوچکترین فرصتی برای خودسازی و معنوی، همه زندگیشون شده. حالا تازه اونایشون که میرن سر کلاس که میرن دیرتر از همه، آفتاب داره میپره، میدونه یک کلمه یه نماز لبطلایی بخونه، میگه نماز ظهر از بخوندم، یه حاضر بودنه که قایم نبودم. تازه حالا که اومده سر کلاس حواسش کجا تو گل کوچیکشه، میگه الله اکبر، میره تو بازار جنس میخره، میفروشه، چکر رو میگیره، میذاره به حساب، چکش برمیگرده، این رو حکم جلد طرف رو میگیره، میدازه دیش زندان، پولش رو نقل میکنه، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دقت کردید؟ خب اینا هم که رو بوزه های کلاس تکنولوژی رو روشن. دسته سوم کیان؟ همین انسان های عارفان، اهل معرفت. کسایی که وقتی زنگ تفریح میشه میان یه بازی گرم و شیرین هم میکنن، یعنی هم فعالیت اقتصادی میکنه، هم فعالیت سیاسی میکنه، هم تشکیل خانواده میده، هم فعالیت علمی میکنه، همه بازی ها رو تو شرکت میکنه، اما یادش که بابا جون اومدی بازی کنیم خستگی در کنیم. انما الحیات الدنیا لعب. لذا با اعصاب آرام همه این فعالیت ها رو میکنه، لذت هم میبره. و تمام وقت عمرش هم نمیذاره برای این کارا، برای سر کلاس رفتن هم وقت میذاره. اینجوری نیست که از کله سحر تا بوق سگ دنبال پول بدوره، نه، در یه حد معتدل بازیاشو میکنه. وقتی موقع کلاس شد، وقتی موقع نماز شد، وقتی موقع عبادت شد، وقتی موقع خودسازی شد، عرفان شد، تکامل فعالی شد، برای اونام وقت شاداب و ارزشمند و خوبی میذاره برای کار. یعنی وقتی مثلا زنگ کلاس خورد مؤذن گفت حی علی الصلاة، اولین نفری که سر سجاده نماز شد، اولین کسی که صف نماز جماعت شد، بعدم چون خستگیش در رفت تو زنگ تفریح، حالا بهره بسیار بالایی میبره از این نمازی که داره میخونه، از این عبادتی که میکنه، از این کلاس خودسازی و عرفانی که میره. دقت کردین؟ انما الحیات الدنیا لعب، زندگی دنیا بازی است. اما این به این معنا نبود که بازی رو نباید کرد. باید کرد، اما باید یادمونم باشه که بازی جدی نیست. اهل معرفت، اونهایی که با خدای متعال آشنا شدند، عظمت خدا رو شناختند، دیگه همه چیز تو نظرشون کوچیک شد. امیرالمومنین علیه السلام تو خطبه متقین نهج البلاغه فرمود، فرمود عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینه، فرمود چنان خدا به عظمت در جانهای اینها تجلی کرده و شناخته شده که هر چه غیر خداست در نظرشون کوچک و حقیر شده. دنیا در نظر اهل معرفت بسیار حقیر و کوچکه، کوچکتر از اینه که بتونه هدف زندگی اونها قرار بگیره، کوچکتر از اینه که بود و نبود او بتونه اونها رو متأثر و متلاطم بکنه. تو اون حدیثی که پیغمبر اکرم راجع به عاشقان عبادت صحبت کردن، حضرت فرمودن یکی از خصوصیات عاشقان عبادت اینه، فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. فرمود این آدمی که عاشق عبادت خداست اصلا توجهش جلب نمیشه، اعتنایی به این نداره که وضعیت زندگی دنیاوی چجوریه، در گشادگی و برخورداریست یا در محدودیت و محرومیت، اصلا بود و نبود دنیا براش فرق نمیکنه، چنان غرق لذت هماغوشی با معشوقش یعنی عبادته که بخواد دنیا باشه یا نباشه برای اون هیچ تأثیر. اهل معرفت اینجوری، دنیا اینقدر کوچکه که براش. یه حدیثیه خیلی زیباست از امام صادق علیه السلام، حضرت ویژگی های عارفان کامل و اولیاء خدا رو تو اون حدیث نقل میکنن. خیلی حدیث قشنگی، خیلی حدیث زیباست. توی اون حدیث امام صادق علیه السلام یکی دوتا جمله راجع به حالت اولیاء خدا در رابطه با دنیا صحبت کردن. عبارتش اینه، می فرماین ما قدر دنیا کلها اندهم تعدل و جناح بعوزه، قدر و ارزش دنیا کلشا، یعنی همه مقاماتش، همه ثروتهاش، همه شهرتهاش، همه شهوتهاش، همه لذتهاش، همه دنیا رو هم رفته ها، کلش اینها قدر و ارزشش در نزد اولیاء خدا معادل یه بال مگس هم نیست، اینقدر کوچیکه. ولو ان الدنيا بجميع ما فيها وعليها ذهبت حمراء على عنق احدهم ثم سقط عن عنقه ما شعر بها اي شيء كان على عنقه ولا اي شيء سقط منها لحبانها عليه. فرمود اگر همه دنیا و هر چی تو دنیاست کلش تبدیل بشه به طلای سرخ که گرانبهاترین طلا هاست و این تبدیل بشه به یه گردنبندی تو گردن این اولیاء خدا و این گردنبند از گردنشون باز بشه بیفته زمین، اینا اصلا احساس نمی کنن چی به گردنشون بود، چی از گردنشون افتاد، به خاطر پستی و حقارت دنیا در نظر. از یادتونه گفتم پیغمبر اکرم تو شب نیمه شعبان دعایی که میکنن یکی از چیزهایی که از خدا میخوان اینه، اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا
بلا مبلغ علمنا. خدایا دنیا رو بزرگترین هم و خواسته و هدف زندگی ما قرار نده که چیزی بزرگتر و فراتر از دنیا رو نخواد، و اوج دانش و فهم ما رو دنیا قرار نده که چیزی بالاتر از دنیا رو نفهمی و نشناسی. عارفان بالله دنیا در نظرشون بسیار کوچکه، دنیا مثل سراب میمونه، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل یک سرابی در دشت وسیع و تفتیده‌ای که تشنکام از دور او رو آب میپنداره ولی وقتی بهش میرسه لم یجد شیء، هیچی نیست. سراب جلوه آب داره، خود آب نیست، خاصیت آب رو نداره، سراب سیراب نمیکنه. دنیا مثل یک رؤیاست در نظر اهل معرفت، یه رؤیا، واقعیت نداره. مگه ندیدید پیغمبر اکرم فرمود الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، مردم در خوابن وقتی به موت نائل بشن بیدار میشن. خب اگه مردم در خوابن پس هرچی الان دارن میبینن رؤیاست دیگه. شما الان دارید رؤیا میبینید، کلاس و تختر و میز و تایه و همه اینا رو رؤیا دارید میبینید، همه رؤیاست. وقتی بیدار شدم میفهمه هیچ خبری از هیچ کدوم از اینا نیست. میبینید منم اومدم تو خواب شما تا یه چیزایی بهتون بگم بلکه بیدار شید. کلاسمونم تو خواب داره تشکیل شده. امام حسین علیه السلام فرمود واعلم ان الدنيا حلوها و مرها حلم بل انتباه في الاخره، فرمود بدانید دنیا هم شیرینی هاش هم تلخی هاش رؤیاست و بیداری در آخرت. یعنی خیلی بی پایه از شیرینی ها و تلخی هاش، رؤیاست. بیدار شدید هیچ کدوم هیچ خبری ازش نیست، نه از شیرینی هاش خبری نه از تلخی. امام باقر علیه السلام فرمود انزل الدنیا کمنزل نزلته ثم ارتحلت فيه، فرمود با دنیا مثل یه خانه بین راهی رفتار کن که چند دقیقه بین راه اونجا توقف کردی بعدم حرکت کردی رفتی، اینقدر کم اهمیته. او کمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء، یا مثل یک مالی بدان دنیا را که در رؤیا او رو پیدا کردی و بعد که بیدار شدی هیچی از اون مال همراه تو نبود بعد از بیداری. بعد فرمود انما ضربت لك هذا مثلا لانها عند اهل اللب والعلم بالله كفيء الزلال، فرمود این مثال ها رو زدم برات تا بفهمی که نزد اهل خرد و اهل عالمان بالله دنیا مثل یک سایه در حال برچیده شدنه. دم عصر دیدید دیگه که آفتاب داره میره، سایه ها چقدر سست و بی‌پایه است. توی حدیث دیگه حضرت فرمود هل دنیا الا دابتون رکبتها فی منام که فستیغست و انت علا فراشک غیر راکه، فرمود آیا دنیا جز یک مرکبی هست که تو در عالم رویا پیداش کردی سوارش شدی و بعد که بیدار شدی دیدی ای داده بیدار تو رخت خوابت ولوی و خبری هم از مرکبی نیست؟ دنیا اینه، اینقدر سست و بی‌پایه است دنیا. البته الان برای شما این حرفا خیلی سنگین و ثقیله، میگه آخه کجاش دنیا رویاست؟ اینا ببین این صندلی، این میز، این تریبون به این محکمی کجاش رویاست؟ میگم بله عزیزم، تا داری خواب می‌بینی همه اینا واقعیه، خیلی هم محکمه، ولی بذار بیدار بشی ببینم خبری از این تریبون هست دیگه؟ اینا نیست، یه چیزای دیگه است. بخواید از خدا کمکتون کنه بیدار شید، وقت می‌بینید هیچ کدوم از اینا نیست، یه چیزای دیگه‌ست، یه واقعیتای دیگه‌ست. همه خوشحالی‌ها و غم‌های اهل دنیا تو خالیه. این مثال یادم نیست زدم یه بار براتون یا نه، دو تا آدمو ببینید اینجا گرفته باشن خوابیده باشن، ها یکی از این آدما الان تو رویا داره می‌بینه میلیاردها پول گیرش اومده، از شدت خوشحالی داره قه قه می‌خنده تو خواب، اینقدر این خوشحالیش عمیقه که خندش به بدنش هم سرایت کرده، صداش از بدنش هم بلند شده، شما که بیدارید صدای خندش میشه. بغل دستیش که خوابیده داره خواب میبینه میلیاردها ثروتش سوخت و خاکستر شده، به خاک سیاه نشسته، از شدت ناراحتی های های داره تو خواب میگریه و اینقدر عمیق این گریه که به بدنش هم سرایت کرده، صدای گریهش از بدنش هم بلنده. شما دارید میشن، اگر شما خبر داشته باشید که این دوتا برای چی میخندن و گریه میکنن تو رویا، آیا هم به خنده اولی و هم به گریه دومی خندتون نمیگیره؟
چون میدونید این اولی که داره خواب میبینه که میلیارد ها ثروت گیرش اومده، یه دقیقه دیگه که بیدار بشه یه قرون از اون میلیارد ها کف دستش نیست، و اون دومی که داره گریه میکنه که میلیارد ها ثروتش خاکستر شد، یه دقیقه دیگه که بیدار بشه میبینه که یه قرون از داراییش از بین رفته. لذا هم خنده اولی پوچ بود هم گریه دوم.
گفت بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننگشان. همش خیاله. اونایی که بیدارن میبینن این حرفا رو، شما الان دارید میشنوید از من، حالا تا بفهمید و تا قبول کنید عقلا اینا خودش یه مراحلیه، اما اینکه باور کنید و انشالله چشم شهود باطنیتون باز شه اینا رو ببینید، حرف یه چیز دیگه است. میبینید اینا رو که واقعیه، که دنیا پوچه پوچه. گفت دنیا چو حباب است. حباب رو دیدید دیگه، حباب توش خالیه، یه لایه نازکی آب روشه توش خالیه هواست. گفت دنیا چو حباب است، ولی که چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب. تازه این حباب هم رو آب نیز رو سرابه.
وان هم چه سراب، اون که بینند به خواب. تازه این سراب هم تو بیداری نگاهش نمی کنی، داری خواب یه سراب رو بینی. وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. یه آدم بدمست خراب تو خواب داره یه سرابی رو میبینه که رو اون سراب یه حبابی، اون حباب دنیا.
البته گفتم تا خوابید یه حربا براتون اصلا غیر عقلایی میان، ولی بذارید بیدار بشی، امیدوارم قبل از مرگ بیدار شی که راهی برای جبران باشه، بلا بعد از مرگ همه بیدار میشن، مؤمن و کافر و شقی و سعید همه واسیلی اسرائیل بیدار میشن از خواب و میبینن این حقیقت. یه چیزی بگم براتون خیلی جالبه، متخصصای اعصاب و روان اومدن مطالعه کردن که رؤیاهای شب ما چقدر طول میکشه. دیدید بعضی وقتا آدم خیال میکنه میگه من دیشب سرمو که گذاشتم رو بالش همینجوری یه بند خواب دیدم تا صبح که بیدار شدم. مثلا خواب دیده جوون بوده، ازدواج کرده، بچه دار شده، بچه‌هاش بزرگ شدن، دختراش عروس کرده، پسرش داماد کرده، نوه دار شده، 60 سال خواب دیده. میگه دیشب سرمو گذاشتم رو مدکا یه بند خواب دیدم تا صبح. الان چشمو باز کردم. خب متخصصای اعصاب و روان اومدن بررسی کردن که واقعا این خوابا چقدر طول میکشه. با دستگاه الکتروانسفالوگرافی امواج مغز رو میشه ثبت کرد. لذا فرد وقتی شروع میکنه به خواب دیدن امواج نشون میده. اومدن دیدن طولانی ترین رؤیاهای شب ما آدم‌ها بیش از چند ثانیه طول میکشه. این یه یافته علمی، درست؟ حالا اینو بذارید کنار آیات قرآن. قرآن میگه فردای قیامت، وقتی قیامت به پا میشه آدما میدونی چی میگن؟ یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا میشه، یعنی آدما بیدار شدن دیگه از خواب دنیا. یقسم المجرمون ما لبثوا الا ساعه، مجرمان سوگند میخورن که در دنیا جز ساعتی، ساعت قرآن یعنی لحظه، جز لحظه ای توقف نکرد. یعنی عین همون چیزی که الان علم اثبات کرد که رؤیا بیش از چند ثانیه طول میکشه، قسم میخورن. یا جای دیگه فرمود قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، خدای متعال به اینا میگه تو قیامت، میگه چقدر در روی کره زمین شما توقف و درنگ داشتید. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، اینا میگن که ما یه روز یا یه بخشی از یک روز رو در دنیا بودیم، از اونایی که حساب رو نگه میدارن سوال کن. قرآن میگه چی؟ خدا جواب بهشون میده قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون، خدا بهشون میگه که بلکه شما از اینم کمتر شما در دنیا توقف داشتید، بخشی از یه روزم توقف نداشت، چند ثانیه این رویا. دقت کردین؟ خب حالا در برابر این دنیایی که حالا شناختیم در نظر اهل معرفت چجوریه، آخرت رو ببینیم چجوریه. در برابر دنیا اون قرآن میگه دنیا دار الغرور، یعنی سراب، و آخرت یا دار القرار، آخرت خانه ماندگاره، خانه جاودانه، اونه که واقعیت داره، اونه که بعد از بیدار شدن میبینیم واقعیته. اینا که تو خواب داریم میبینیم تو دنیا هیچی پوچه، دار القرار. امام سجاد تو دعا به خدا عرض میکنه، میگه خدایا شب 27 ماه رمضان هم از این دعا وارد شده، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، خدایا به من روزی کن که از دار غرور، یعنی دنیا، دار فریب دروغکی، پهلو خالی کنم، بل انابت الى دار الخلود، و رو بیارم به سمت خانه جاودان ماندگار همیشگی. قرآن فرمود بل آخرتو خیر و ابقا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل آخرتو خیر و ابقا. شماها زندگی دنیا رو برگزیدید، اما آخرته که نیکوتر و ماندگاره. لذا انسان‌هایی که به این حقیقت راه پیدا کردن میفهمند که جا نداره اصلا آدم به سمت دنیا، یک خواب بی پایه سسته اینجوری. لذا به هیچ وجه محال دنیا بتونه اینا رو غافل کنه از خدا. فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، انسان هایی که هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروشی اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. باز قرآن فرمود وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، فرمود در امکاناتی که خدا تو زندگی در اختیارت قرار داده، هدفت رو در بهره مندی از اینا آخرت، خانه آخرت قرار بده. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و این امکانات دنیاوی تو به فراموشی نسپر که استفاده کنی در جهت آخرت. که از دلیل زیل همین آیه فرمودن لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب به الاخرت، فرمود فراموش نکن سلامتیت رو، قوت و تواناییت رو، فراغتت رو، جوانیت رو، نشاطت رو که به وسیله این سرمایه ها آخرت رو برای خودت کسب کنی. نکته بعد، تضاد بین دنیا طلبی و آخرت گراییه. نمی شود دنیا و آخرت رو با هم دیگه طلب کرد. میگن به یک کسی گفتن خربوزه میخوری یا هندوانه، گفت هر دوبانه. اما راجع به دنیا و آخرت نمیشه گفت هر دوبانه. دنیا و آخرت ضد همه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود از دنیا و آخرت ادبان متفاوتان و سبیلان مختلفان. دنیا و آخرت دو دشمن ضد هم و دو راه مقابل هم. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و عاداها، کسی که محبت ولایت دنیا رو در دل جا بده، بغض کینه آخرت میاد تو قلبش. و بینهما بعد المشرق و المغرب، بین دنیا و آخرت فاصله شرق و غرب. و ماش بینهما کل تمام و من واحده و عاد من آخر، کسی که بین شرق و غرب و قدم میزنه، هر یه قدمی که به یکی از این دو نزدیک میشه از دیگری دور میشه. دنیا و آخرت اینجوری ضد همه. بعد فرمود هما ذرتان، مثل دو تا حبوب میمونه دنیا و آخرت، قابل جمع نیستن. پس نمیشه هم دنیا گرا بود هم آخرت گرا.